John.
شمار قربانیان روزانه کرونا در کشور همچنان بالای 300 نفر. تا پایان آبان حضور کارکنان دولت در تهران به نصف کاهش می‌یابد. در 43 شهرستان بحرانی هم محدودیت‌های شدیدتری اعمال می‌شود.
بهره‌برداری از طرح‌های مسکن ملی و مسکن مهر با حضور رئیس جمهور. 400 هزار واحد مسکن ملی تعیین تکلیف شد و بیش از 40 هزار مسکن مهر هم به بهره‌برداری رسید.
برگزاری موفق رزمایش مشترک مدافعان آسمان ولایت 99، سامانه قدرتمند و بومی باور 373 با موفقیت آزمایش شد.
و درگیری موافقان و مخالفان رئیس جمهور آمریکا در نیویورک. آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا صبح فردا برگزار می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من ناصر صالحی خبرهای شامگاهی پنجشنبه اول آبان 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور به بیش از 31600 نفر رسید. با فوت 304 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 31650 نفر رسید. 5471 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان هم به 550757 نفر افزایش یابد، ضمن اینکه حال 4895 نفر هم بسیار وخیم است و در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. این در حالی است که تعطیلات هفته آینده موج جدیدی از نگرانی در بین مسئولان ایجاد کرده است. دکتر مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از نگرانی جدی درباره تبعات جبران ناپذیر موج سوم کرونا در بسیاری از شهرهای کشور خبر داد و از مردم خواست با توجه به تعطیلات پیش رو به سفر نروند. معاون وزیر بهداشت هم هشدار داد هرچه تعداد بستری شدگان کرونایی بیشتر شود، شمار جانباختگان هم بیشتر می شود. دکتر رئیسی گفت بعد از هر دور تعطیلات و عادی سازی شرایط، خیز ابتلا به کرونا هم بیشتر شد. همزمان مسئولین استانهای مهمانپذیر از جمله مازندران، گیلان و اصفهان هم از هموطنان خواستند از سفر به این استانها خودداری کنند. در تهران هم برخورد با قانون شکنان کرونایی جدی تر می شود. امروز سردار رحیمی فرمانده پلیس پایتخت با حضور در برخی مناطق به افراد فاقد ماسک تذکر داد. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
باز هم سفر و تعطیلات در ایام کرونایی و نگرانی از مسافرت‌ها. سفرهایی که احتمال دارد مسافران را به استقبال مرگ ببرد. استانداری اصفهان از هموطنان خواسته در تعطیلات پیش رو به این استان سفر نکنند، چون هیچ خدمات گردشگری به مسافران داده نمی‌شود. هموطنان استانهای شمالی هم از مردم خواستند تا کاهش شیوع کرونا به این استان سفر نکنند.
از هموطنانم خواهش می‌کنم سفر نرین، شمال نیاین، وایسین خونه تا از شیوع کرونا جلوگیری بکنین.
مسافرت نکنید که اوضاع کرونا از اینی که هست وخیم‌تر نشه.
خواهش می‌کنم که خونه خودشون بمونن، نه یه دو نفر دیگه رو بدبخت بکنن، گرفتار بکنن.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته نگران تبعات جبران ناپذیر موج سوم کرونا هستیم. دکتر مردانی از مردم خواست سفر نروند تا ویروس جابجا نشود. اما با بحرانی تر شدن اوضاع کرونایی در سراسر کشور، محدودیت‌های استانی هم تشدید شده. در استان البرز با توجه به آمار بالای مبتلایان و درخواست استاندار از وزیر کشور، محدودیت‌ها در این استان تا 9 آبان تمدید شد. محدودیت‌هایی که بیشتر شامل برخی مشاغل می‌شود. ستاد مدیریت بیماری کرونا در بسیاری از استان‌ها هم محدودیت‌های کرونایی را تا یک هفته دیگر تمدید کردند.
اصلا داره نشون میده قوی بودن اصلا معنی نداره. ورزشکار داره می‌گیره، جوان داره می‌گیره، بچه داره می‌گیره، پیر می‌گیره، دکتر خودش داره می‌گیره.
خودم پدرم درگیر توی بیمارستان امام رضا هم بستری، بسیار حالش هم وخیمه.
حالا ما ماسک می‌زنیم هم برای حفاظت از خودمون هم خانواده خودمون.
ماسک نمی‌زنم، همه
همه دور هم هستن. نباید اینجوری باشه که
تا خدای نکرده سر خودشون یا نزدیکانشون در نیاد، متاسفانه قضیه رو خیلی جدی نمیگیرن.
اما مرکز مدیریت راه‌های کشور از پیش بینی 2 میلیون سفر برای روزهای آتی خبر داد. گزارش‌ها حاکی از مقاصد اصلی مسافران استان‌های مازندران و گیلان خواهد بود. همزمان رئیس پلیس تهران بزرگ از تشدید طرح برخورد با افراد بی‌توجه به مقررات بهداشتی کرونا خبر داد. سردار رحیمی گفته از امروز تمام بخش‌های پلیس برای مقابله با قانون شکنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی پای کار هستند.
از امروز این طرح تشدید میشه، یعنی ما همه بخش‌های پلیس‌های تخصصیمون رو از راهنمای رانندگی و اماکن و پلیس راه و پلیس پیشگیری و همه رو آوردیم پای کار که در واقع با کسانی که رعایت نمی‌کنن، مقررات رعایت نمی‌کنن برخورد بکنیم. در این رابطه همکاران عزیزم در پلیس مترو هم فعال شدن. توی بعضی از خودروها به خصوص خودروهای عمومی که حمل و نقل عمومی هستن اینا رعایت نمی‌کنن. اتوبوس‌های شرکت واحد هم کنترل از امروز خواهند شد توسط همکارانم و تلاششون برای این هستش که دیگه از امروز اعمال قانون رو با جدیت دنبال می‌کنیم که انشالله بتونیم یه اقدام اثر بخشی رو در این رابطه داشته باشیم. تمام واحدهای صنفی، ده‌ها واحد گشت اماکن انشالله فعال خواهند شد که کنترل بکنن رعایت ضوابط مقررات بهداشتی رو در واحدهای صنفی.
همکنون زنگ هشدار شرایط قرمز کرونایی در سراسر کشور به صدا در آمده. آمارهای تکان دهنده، هر 4-5 دقیقه یک قربانی و هر ساعت بیش از 230 مبتلا.
رئیس جمهور مقابله با کرونا را فقط با همکاری و همراهی مردم میسر دانست. آقای روحانی در جلسه با رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از فعالیت مجاهدانه همه دستگاه های دخیل در مقابله با کرونا و به ویژه کادر درمانی کشور به عنوان سربازان خط مقدم این مبارزه تأکید کرد، بررسی تجربه کشور در این مبارزه 8 ماه نشان می‌دهد که همه جا در سایه همراهی مردم و هماهنگی، یک دستی و انسجام مسئولان می‌توان به موفقیت دست یافت. رئیس جمهور بر بهره‌گیری از تمام تجربیات موفق داخلی و خارجی مقابله با کرونا هم تأکید کرد و از رؤسای کمیته‌ها خواست ضمن بازخوانی راهبردها و روش‌های موفق این 8 ماه، راهبردهایی نظیر تشدید نظارت بر روند اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و اعمال مؤثر قانون در این حوزه را با اطلاع رسانی فراگیر و دقیق و با کمک فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برنامه‌ریزی و پیگیری کنند. آقای روحانی قطع زنجیره ابتلا را اولویت نخست مبارزه با کرونا در دور جدید شیوع آن دانست و افزود به همین منظور باید آزمایش‌های گسترده، هدفمند و هوشمند در سراسر کشور و به ویژه برای گروه‌های در معرض خطر در دستور کار قرار گیرد و تمام مراکز آزمایشگاهی خصوصی و دولتی به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد موظف شوند. رئیس جمهور راهگیری هوشمند و ایجاد محدودیت‌های هدفمند برای کسانی که دوران قرنطینه را سپری می‌کنند ضروری خواند و افزود همزمان باید فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری از طریق راهگیری و شناسایی مبتلایان تقویت شود. در جلسه رئیس جمهور با رؤسای کمیته‌های مقابله با کرونا مقرر شد از دوشنبه تا پایان آبان حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران به نصف کاهش یابد. همچنین در 43 شهرستان بحرانی کشور از دوشنبه محدودیت‌های شدیدتری اعمال شود و در صورت نیاز در هفته بعد هم ادامه یابد.
حدود 41,732,000 نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد 1,140,000 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا با ثبت 227,660 مورد مرگ ناشی از ابتلا به کرونا بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان به خود اختصاص داده است. اما کرونا در آلمان با جهشی بی سابقه 11,287 نفر را آلوده کرده که در مقایسه با رکورد قبلی 3,000 نفر بیشتر است.
جولان کرونا در آلمان به حدی رسیده که مؤسسه ویروس شناسی روبرت کوخ هشدار داده اگر همین روند ادامه پیدا بکنه و نسبت به مقررات بهداشتی سهل انگاری بشه کنترل کرونا غیر ممکن خواهد شد. این هشدار بعد از اون داده شد که بیشترین آمار روزانه سرایت کرونا در آلمان به ثبت رسید، یعنی ابتلای حدود 11300 نفر که 3000 نفر بیشتر از آمار قبلی است. حتی کرونا به وزیر بهداشت آلمان هم سرایت کرد و ینس اشپان بعد از 9 ماه مدیریت برای مهار بحران کرونا خانه نشین شد. آمار تلفات کرونا هم این روزها در آلمان افزایش پیدا کرده و تا مرز 10000 نفر پیش رفته. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شماره مبتلایان به کرونا در انگلیس هم به طور حیرت‌آوری در حال افزایش است و دولت این کشور مردم را مقصر این افزایش ها می داند. کارشناسان انگلیسی می گویند دولت انگلیس که با قروز 2 تریلیارد پوندی روبروست باید صورت حساب دست کم 317 میلیارد پوندی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را هم تأمین و پرداخت کند. با افزایش شدید آلودگی ویروسی در فرانسه، دولت این کشور اعلام کرد بیش از 20 استان و منطقه دیگر در وضع هشدار حداکثری قرار گرفتند. بر این اساس به زودی در این استان‌ها نیز مقررات منع رفت و آمد به اجرا در خواهد آمد. پیش از این در 9 استان بزرگ و منطقه فرانسه قانون منع تردد شبانه به اجرا درآمده است. در ایتالیا هم در شبانه روز گذشته 15199 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا ثبت شده است. این بالاترین آماری است که از آغاز شیوع کرونا تا کنون در ایتالیا ثبت شده است. در ترکیه نیز با افزایش ابتلاع مردم به کرونا، برخی خبرها از بازگشت محدودیت‌های کرونایی حکایت دارد. وزارت بهداشت مالزی امروز از 847 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. تعداد افراد مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در جمهوری آذربایجان هم به 47418 نفر رسیده است.
آمار روزانه ابتلا به کرونا در جمهوری آذربایجان امروز به بالاترین حد خود رسید، 825 نفر در یک روز. این در حالی است که در هفته‌های گذشته تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور روزانه بین 100 تا 200 نفر بود. سیر صعودی ابتلا به کرونا در چند روز اخیر مدارس و مراکز دانشگاهی این کشور را به مدت 2 هفته تعطیل کرده است. ادارات دولتی هم با 30% ظرفیت فعالیت می کنند. برگزاری مراسم دست جمعی هم همچنان در این کشور ممنوع است. تاکنون 47418 نفر در جمهوری آذربایجان به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 648 نفر جان باختند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مراسم بهره برداری از طرح‌های مسکن ملی و مسکن مهر با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری برگزار شد. در این مراسم علاوه بر تعیین تکلیف نهایی 400,000 واحد مسکن ملی در قالب واگذاری گروهی زمین و یا معرفی افراد به طرح‌های آغاز شده و در حال ساخت، بیش از 40,000 مسکن مهر هم به بهره برداری رسید و به متقاضیان تحویل شد. در مراسم امروز نزدیک به 12,000 مسکن ملی در 8 استان افتتاح و 135,000 قطع زمین هم به گروه‌های ساخت واگذار شد. ارزش طرح اقدام ملی مسکن حدود 240,000 میلیارد تومان است که حدود 60,000 میلیارد تومان آن مربوط به قیمت اراضی و حدود 180,000 میلیارد تومان آن مربوط به بخش اجرا و خدمات خواهد بود. رئیس جمهور در این مراسم حوزه مسکن را پیشران بسیار مهم بخش گسترده‌ای از صنایع کشور برشمرد و تأکید کرد تکمیل طرح‌های این حوزه با توجه به نقش مهم آن در عرصه اشتغالزایی باید تا پایان دولت 12 با شتاب ادامه یابد.
مسکن پیشران بسیار مهم در بسیاری از صنایع ما هست، در تولیدات مختلف ما هست و همچنین در اشتغال ما. و خب شما اینجا میبینید اشتغال زایی که تو همین تابلو امروز ذکر شده، گفته 1.5 میلیون نفر میتونه اشتغال زایی بکنه. ساختن این مسکن برای اشتغال بسیار مهمه و همچنین برای تولید، مخصوصا این که ما در بخش مسکن میتونیم بگیم خود کفای کامل هستیم، یعنی تمام مساله ساختمانی، مهندسی، ترتیبات، خدماتی که مسکن نیاز داره، همه اینها در داخل انجام میگیره و بسیاری از مساله ساختمانی ما داره صادر میشه در کشورهای مختلف، حالا از آهن آلات گرفته تا سنگ، تا سرامیک، تا کاشی، تا نمیدونم گچ، آهک، چه میدونم هر چی که مورد نیاز ساختمان هست در کشور ما هم تولید میشه و هم ما اضافه داریم و داریم صادر میکنیم همه اینها رو. ان شاءالله به کمک هم بتونیم در این امر مهم که برای اقتصاد ما بسیار مهمه و امسال که سال جهش تولیده، قطعاً یک بخش مهم تولید ما مسکنه و مسکن میتونه یک تحول بزرگی هم در تولید به وجود بیاره، هم در مسئله اشتغال به وجود بیاره. ان شاءالله به کمک هم این مسیر رو ادامه خواهیم داد تا پایان این دولت ان شاءالله.
وزیر راه و شهرسازی هم در مراسم بهره برداری از طرح‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن، یکی از مهمترین تکالیف دولت را ایجاد خط پیوسته تولید مسکن دانست و گفت اگر جریان تولید مسکن در کشور پایدار شود، میتوان مشکل مسکن را در چند سال حل کرد. آقای اسلامی یکی از راهکارهای عمده برای تولید مسکن ارزان را واگذاری زمین رایگان اعلام کرد و افزود
ما طبق قانون 99 سال زمین رو واگذار میکنیم و پولی از مردم نمیگیریم. بخش زیادی از این پروژه‌های امروز بخش واگذاری به صورت 99 سال است. بخش دوم اون زمین‌هایی است که قیمت بالاتر داره به موجب قانون و متقاضیاش در دو گروه ما اینها رو باهاشون پروژه تعریف کردیم. یکی بخش مشارکته که بخش خصوصی میاد با ما شریک میشه. بخش دیگه فروش اقساطیه که باز با تدبیر جناب عالی و تشکر میکنم که هیئت محترم دولت هم عنایت فرمودن و ما آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی زمین و مسکن رو برای فروش اقساطی با تدبیر جناب عالی از 5 سال به 10 سال افزایش دادیم و زمینی که امروز قیمت گذاری میشه تا 10 سال با همین نرخ ثابت اونها اقساطش رو پرداخت میکنن.
برگزاری موفق رزمایش مشترک مدافعان آسمان ولایت 99 در دومین و آخرین روز رزمایش، سامانه موشکی باور 373 با موفقیت هدف مورد نظر را منهدم کرد. امیر سرتیپ دوم فرجپور سخنگوی رزمایش گفت این سامانه موشکی که به دست متخصصان داخلی تولید شده است قادر است اهداف خود را در ارتفاع کم رهگیری و منهدم کند.
در روز دوم رزمایش تخصصی مشترک مدافعان آسمان ولایت 99 هستیم. از ساعت بامداد امروز رزمایش ادامه پیدا کرد با اجرای برنامه‌ها و سناریوهای پدافند غیر عامل، تغییر و تاکتیک‌های آتش و حرکت و همچنین تمرین شبکه پذیری سامانه‌های پدافند هوایی و اقدام در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی و شبکه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی. و در ادامه آنچه که موجب افتخار و سربلندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود، شلیک سامانه موشکی باور 373 بود که با غرور و افتخار آفرینی توانست پرنده مهاجم رو مورد اصابت قرار بده. این سامانه که تولید صنایع داخلی کشور و صنایع وزارت دفاع هست، با قدرتمندی و اقتدار کامل هدف با فتح مقطع راداری کم رو تونست در فواصل بسیار دور کشف، راه مسیر ردگیری و رهگیری رو در واقع بر روی اون انجام بده و در نهایت با شلیک سامانه موشکی توانست که این هدف رو در فواصل دور و آنچه که پیش بینی کرده بودین منهدم کنه. به دنبال اون ما سامانه راداری قدیر نیروی هوافضای سپاه داشتیم که باز توانست در فواصل دور آنچه که پیش بینی میشد، این فاصله دوری که عرض میکنم چند صد کیلومتر، اهداف هوایی با آرتیسی کم رو و اهداف پنهانکار رو به راحتی و به درستی کشف کنه و شناسایی کنه.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد دشمن برای ایجاد عملیات روانی و تضعیف نظام با حربه‌های سیاسی و فرهنگی و تحریم اقتصادی با تمام توان ورود کرد، اما ایستادگی ملت در برابر همه این توطئه‌ها نقشه‌های شوم آنها را خنثی کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جمع رئیس و معاونان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه گفت: با اطلاع از وضعیت کشور میگوییم که ایران دارای منابع و ظرفیت‌های بسیار غنی و ارزشمند است که به پشتوانه جوانان میتوان وضع کشور را در عرصه‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و تولیدی و معیشت مردم متحول کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به اثرگذاری سپاه و تولید قدرت، عزت و اقتدار برای نظام جمهوری اسلامی و جهان اسلام اظهار داشت نقش سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که مسئولیت صیانت و پاسداری از این منبع عظیم عزت و قدرت را بر عهده دارد اهمیت مضاعف دارد و حساس تر است.
با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان اصفهان 43 نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز در شهر اصفهان بازداشت و مقادیر قابل توجهی ارز خارجی از آنها کشف و ضبط شد.
سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اداره کل اطلاعات استان اصفهان این افراد را که گردش مالی بیشتر از 50 هزار میلیارد ریال داشته اند با انجام اقدامات اطلاعاتی دستگیر کردند.
در تاریخ 23/7/1399 دستگیر شدیم.
این افراد با فعالیت خلاف قانون در بازارهای واقعی و فضای مجازی با افزایش کاذب قیمت ارز با هدف کسب سود نامشروع در بازار اخلال ایجاد می‌کردند.
می‌مانند 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر گروه درست کردن، حالا بعضا سرلافام جزوش بودن و می اومدن و معاملات فردایی تو گروه ها انجام شد.
معاملات فردایی معاملاتی است که در آن فرد با هدف رسیدن به سود مضاعف با مبلغی بالاتر از قیمت امروز ارز را برای فردا خریداری می کند که حاصل آن به نوعی تعیین قیمت بالاتر برای ارز با ایجاد جو روانی در روزهای آینده است.
ما می اومدیم دلار فردا را بالاتر از قیمت امروز که اسکناس بود معامله می کردیم. فردا اون طرفی من باید این دلار تحویلی من میداد، دلار کم میشد تو بازار و این تاثیر میذاشت رو بازار، قیمت ارز بالا میرفت.
ما کلا خودمون میدونستیم کارمون خلاف و ناخواسته آب آسیاب دشمن میریختیم ولی نمیدونست و عاجزانه از دستگاه قضایی طلب بخشش داریم.
با سرنخهایی که پس از دستگیری این گروه به دست اومده افراد مرتبط با اونها در سایر استان ها هم شناسایی شدند و دستگیری اونها در دستور کار سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. وزارت اطلاعات همینطور از مردم خواسته در صورت مشاهده تخلفات ارزی این موضوع رو با شماره 113 صداد خبری این وزارت در میون بگذارند. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ایران در واکنش به ادعاهای بی‌اساس مقامات رژیم آمریکا در خصوص دخالت سایر کشورها در انتخابات پیشروی این کشور، سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام این خبر گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعاهای تکراری و گزارش‌های ساختگی، ناشیانه و متقلبانه مقامات رژیم آمریکا بار دیگر تأکید می‌کند برای تهران هیچ تفاوتی نمی‌کند کدام یک از دو کاندیدای فعلی راهی کاخ سفید شود. آقای سعید خطیب زاده افسود: رژیم آمریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور که سابقه طولانی در دخالت و ایجاد آشوب در انتخابات دیگر کشورها را در پرونده داشته و در دنیای متوهمانه و متقلبانه خود محبوس هستند، در آستانه انتخابات این کشور ادعای بی اساسی را مطرح می‌کنند تا با فرافکنی پروژه غیر دموکراتیک و سناریوی از پیش تعریف شده خود را جلو ببرند.
موافقان و مخالفان رئیس جمهور آمریکا در شهر نیویورک با یکدیگر درگیر شدند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، زد و خوردهای موافقان و مخالفان ترامپ در شهر نیویورک به جاهای باریک کشیده شد تا اینکه با ورود صدها نیروی امنیتی این درگیری‌ها پایان یافت. پیش از این رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI درباره درگیری‌های خشونت‌آمیز پیش و پس از انتخابات این کشور هشدار داده بود. همزمان باراک اوباما رئیس جمهور قبلی این کشور در تجمع انتخاباتی جو بایدن نامزد دموکرات ها از مردم این کشور خواست به نظرسنجی هایی که بایدن را پیشتاز نشان می دهد دلخوش نکنند و برای شکست ترامپ بسیج شوند. در همین حال آخرین مناظره نامزدهای انتخابات آمریکا صبح جمعه به وقت تهران برگزار می شود. پیش بینی می شود که بیشتر سوالات مناظره درباره کرونا، امنیت ملی، سیاست خارجی و موضوع تبعیض نژادی در آمریکا باشد.
فعلا که مناظره هنوز شروع نشده، ستارش خانم کریستیان والکر است، 44 ساله، مجری مناظره که زمانی خبرنگار در کاخ سفید بود و از آنجا کدورت ها بالا گرفت. دست کم این را می دانیم که ترامپ او را خبرنگاری فوق‌العاده بی انصاف می خواند. این مناظره آخر ترامپ و بایدن مثل مناظره قبلی است، ولی قرار شده میکروفون فردی که وقت صحبتش نیست قطع شود، چون دفعه پیش این دو نفر 93 بار حرف هم را قطع کردند. دانشگاه بلمونت در تنسی، جایی که 90 دقیقه مناظره برگزار می شود. ساعت 9 شب اینجا، 4:30 صبح جمعه تهران. برای برخی ها اینجا این مناظره اهمیت دارد، چون گمان می کنند به جزئیات بیشتری پی خواهند برد. اما برخی ها هم حالا به هر دلیلی مناظره قبلی را ندیدند، بعدی را هم نمی بینند. ستاد انتخاباتی رئیس جمهور فعلی امریکا دوست داشت از سیاست خارجی بپرسند، اما سوال ها گویا بیشتر درباره کرونا، امنیت ملی و اختلاف‌ها و شکاف‌های نژادی در امریکاست. محورهای تک و پاتک‌های کلامی بایدن و ترامپ علیه هم از الان معلوم است و کسی انتظار شعبده بازی با نظرسنجی‌ها ندارد.
حدود 100 میلیون نفری بیننده خواهد داشت این مناظره آخر. البته چندان روی نظرسنجی‌ها تأثیری نداره، به خاطر اینکه بسیاری پیش از این تصمیم خودشون رو گرفتن، مگر یک بخش کوچکی از جامعه که هنوز مردد هستند به چه کسی رأی بدن. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهور روابط با کشور دوست و همسایه ترکیه را الگویی برای سایر همسایگان دانست و بر توسعه بیش از پیش روابط تأکید کرد. آقای روحانی در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر توافقات دو کشور به ویژه در زمینه همکاری‌های تجاری و بانکی تأکید کرد. رئیس جمهور مبارزه با تروریسم در منطقه را موضوعی مهم عنوان و تصدیق کرد. گروه‌های تروریستی می‌توانند خطر بزرگی برای منطقه باشند. رئیس جمهور با اشاره به بحران قره‌باغ و ضرورت حفظ امنیت شهرهای مرزی ایران با کشورهای آذربایجان و ارمنستان گفت: موضع ما در این زمینه کاملا روشن است و معتقدیم جنگ راه حل نیست و باید از طریق گفتگو و مذاکره مشکل حل شود. رئیس جمهور ترکیه نیز در این تماس تلفنی بر توسعه همکاری‌های دو کشور در قالب اجرای توافقات شورای عالی همکاری‌ها تأکید کرد. رجب طیب اردوغان تصریح کرد: به حمایت از ایران در برابر تحریم‌های یک جانبه آمریکا ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرد همکاری ایران و ترکیه در زمینه بحران قره‌باغ منجر به حل این بحران از طریق گفتگو و بازگشت آرامش و صلح به منطقه شود.
درگیری‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان امروز در حالی وارد 26مین روز خود شد که با وجود تلاش کشورهای منطقه و مجامع بین‌المللی برای آتش بس، درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
26 روز درگیری با وجود دو بار توافق بر سر آتش بس. آغدر آقدام در شمال، فوزولی جبرائیل و زنگیلان قباتلی در جنوب، عمده محور درگیری دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان طی دیشب و امروز بود. در ادامه رایزنی ها برای آتش بس، دیروز وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با همتای روسیه خود در مسکو علل عملی نشدن توافق آتش بس را بررسی کردند. فردا هم وزرای امور خارجه دو کشور درگیر به آمریکا سفر می‌کنند. وزرای امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در واشنگتن علاوه بر دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا، با رؤسای گروه میانجی مینسک هم نشست خواهند داشت.
این نشست در حالی در آمریکا برگزار می شود که این کشور به عنوان یکی از رؤسای گروه میانجی مینسک نزدیک به 30 سال است در حل مناقشه قره‌باغ ناتوان است. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
جنگ در منطقه درگیری نیروهای جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان همچنین ادامه دارد، هرچند برخی گزارش‌ها از کاهش شدت درگیری‌ها حکایت می‌کنند. این در حالی است که ارمنستان بر تلاش‌های دیپلماتیک خود در جهت برقراری آتش بس افسود است. آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در سفر به بروکسل و در دیدار با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت تا زمانی که قدرت‌های خارجی در جنگ قره‌باغ دخالت می‌کنند امکان دستیابی به آتش بس ممکن نیست. در مسکو زهراب مناتساکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان بار دیگر با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. در این ملاقات طرفین راهکارهای اجرای توافق آتش بس را که چند روز پیش در مسکو به دست آمد بررسی کردند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
اینک خبرهای ورزشی با اجرای همکارم مهدی مقدم.
متشکرم. آقای صالحی، شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. مسابقات درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد با معرفی ملی پوشان وزن 65 به 79 کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی بلگراد برگزار شد. در رقابت‌های امروز در 65 کیلوگرم امیر محمد یزدانی با برتری برابر مرتضی قیاسی، میثم نصیری و پیمان بابایی صاحب دو بنده تیم ملی شد و در وزن 79 کیلوگرم علی سوادکوهی با سه برد پیاپی